نگاش کنن چیه؟ مال اینه که این همه دوست دارن نجات پیدا کنن. این تو اون لحظه میاد نجات میده. قبول دارم بی پشتوانه است، قبول دارم
آقای نیاز ایجاد کرد.
ببین ولی نکته رو در آورده. حالا آیا ما بی تعریفیم نسبت به منجی؟ اتفاقا تعریف منجی دست ماست.
بله.
تعریف منجی دست ماست ولی اونا ساختنش. ما نمیتونیم منجی بسازیم. من مطمئنم منجی بسازیم منجی ما دیدنی میشه. ولی اقدامی به منجی ساختن نمی‌کنیم. مرد عنکبوتی مکتب ما خصوصیات اون مرد عنکبوتی رو نداره. مرد دیگری است. با صفات دیگری، رفتار دیگری. ولی منجیه. ولی خیر رو حد. شما تردید نفرمایید. اگه این اقدام بشه حتماً ببینید آدم ها یه وقتی دارن تو دنیا دیگه، ما یه وقتی تو دنیا هستیم. هر مقدار از این وقت رو چه مدرسه، چه پدر و ما، نهاد خانواده، چه رسانه، هر کس به سهم خودش اشغال بکنه، اثر بخشی ایجاد بکنه، در واقع شما مدیریت محتوای باطنی کردی. پیامبران در زمان خودشون یه مدیریت باطنی کردن که الان قرنهاست اثرش باقیه. چون مدیریت باطنی چی بوده؟ قوی بوده. لذا اگر بنده عرض کردم که پربیننده میشه، هم دلیل دارم براش، هم جسارتن ببخشید مدعی اقدامش هم هستم.
خب اگه اجازه بدید کاری کردید شما اشتباه نشه، ولی الان من معتقدم
خب بزنید آقای آل داوود نظرش چیه. آقای آل
داوود بله بله من اتفاقا خواستم الان یه دو تا نکته عرض کنم.
بفرمایید
شما. ببینید من دو تا نکته یکی از صفاته یکی از کارشناسان عزیز داشتم. البته من خدمتتون میگم که الان در حرم شهر آقا دیر میشم.
سلام ما هم برسونه.
نایب وزیر ما دقیقاً دولای گنبد طلایی آقا دیر میشم. بعد یه نکته خیلی مهم، یکی از زادان از اون فرمودن که خب ما چون راهبرد درست نشیم یه ویدیو خب عقب موندیم، خب ماهواره اومد عقب موندیم، فضای مجازی اومد، الان که هوش مصنوعی و متاورس و اینها. ببینید من با این موافقم که ما راهبرد مقابله با این پدیده‌های نرم رو نداشتیم در حوزه شناختی ازدواجی و دشمن نوروی ما خوب خیلی حرفه‌ای‌تر از ما عمل کرد و از این عدم راهبرد ما همینطور که امروز فضای مجازی ویل داخل کشور ما متاسفانه داره از ما قربانی میگیره و تلفات داریم میدیم در بین نوجوان هامون و بحث آمار و آسیب‌های اجتماعی که امروز صبح من در برنامه زنده باد زندگی شبکه دو به یک قسمتش اشاره کردم که به چه سمتی ما رو داره میبره این فضا و دلنگاری در این فضا که وجود داره. ببینید این عدم راهبرد درسته، اما خود پدیده ویدیو و محتوایی که در ویدیوهای ما وجود داشت دهه 60 و 70 مخاطب رو در حوزه شناختی آماده کرد که محتوای فارسیوان و منوتو رو در دهه 80 بپذیره. خب
بله.
و همون فضای محتوای ماهواره مخاطب ما رو ذائقه‌ش عوض کرد که اومد در اینستاگرام الان این فجایع رو داره خلق میشه، مثل مثلا آسیب‌های اجتماعی، طلاق، خیانت، تغییر سبک زندگی. و از همه اینا بحث زبان هست. ببینید زبان ستون فقرات یه فرهنگه. شما نگاه کنید وقتی زبان نوجوان ما، زبان مردم و جوانان ما در شبکه‌های اجتماعی، در پیام‌رسان‌ها به یک زبانی داره تغییر پیدا می‌کنه که حتی برخی از واژه‌هاش نه فارسیه، نه انگلیسیه، نه عربیه، اصلا واژه‌های ساخته شده توسط خود همین نوجوان‌ها سیدی‌هاش و خیلی‌هاش هم توطئه‌های فیک داره ساخته میشه. وقتی که زبان یک نوجوان رو ازش بگیرن و یک مردم رو در کف جامعه ازش بگیرن، ستون فقراتش رو شکوندن و بعداً حالا شما نگاه کنید هر نوع فرهنگی رو سوار این نوزبان جدید میکنن و به خواب مخاطب میدن، مخاطبی که سواد رسانه‌ایش پایینه، مخاطبی که ما بهش میگیم مخاطب منفعل در حوزه رسانه، مخاطب منفعلی که نگاه انتقادی پیام‌های رسانه‌ای نداره، مخاطبی که توانایی تحلیل و پردازش پیام رو نداره و چشم و گوش بسته کاملا تسلیم در مقابل پیام‌های رسانه‌ایه و از همون نظریه نفوذ اجتماعی هستش که حالا واقع هستید به طرف مخاطب میگه خب شما چرا اومدی در این پلتفرم داری تولید محتوا این شده می‌کنی؟ میگه چون همه بودن منم اومدم. خب این تکرار رفتارها در سطح جامعه همون نظر نظریه نفوذ اجتماعی هستش که امروز داره به شدت در داخل کشور ما دنبال میشه. و نکته آخری که اگر اجازه بدید اعلام بکنم و اگر حالا از شما مصاحبه میکنم، چون اینجا ممکنه هر لحظه
خواهش من
حالا آنتنش بره، نکته آخرم این هستش که ببینید همونطور که رهبر معظم انقلاب اسلامی در 1/1/1400 فرمودن طرزهای مجازی بل افتخار نداره، در روز اربعین فرمودن جهاد طبیعین در کنار ادب باید انجام بشه، و در چند هفته گذشته حضرت آقا فرمودن که بی‌عدالتی و مصادیق بی‌عدالتی در فضای مجازی رو دروغ، غیبت و تولید محتوا و تولید موضوعی انجام بده فرد که بهش نسبت بهش علم نداره، و تمام تذکرات دیگه‌ای که ایشون داشتن در این فضا. خب ما این با هر چقدر دیرتر بیایم عملیاتی بکنیم در زمینه حاکمیت سایبری انقلاب اسلامی و حکمرانی فضای مجازی و رسانه انقلاب اسلامی زید بیانیه گام دوم انقلاب، شما مطمئن باشید که دشمن روبروی ما که دست از کار ما نمی کشه. اون راهبردهای خودش مبنی بر مایوس‌سازی، تغییر سبک زندگی، تغییر فرهنگ، تغییر هویت نوجوان و جوان ما در حال انجامش هست. در امروز شما نگاه کنید ببینید ما وقتی به شبکه‌های اجتماعی پیام صفحه نگاه میکنیم میبینیم خیلی از اسپانسر واینرهای اینستاگرامی و بلاگرهای اینستاگرامی و شاید حتی بسیم تعمیم شدیم به برخی از سریالها که شاید پوششی برای پولشویی باشه. من نمیگم هست دارم، میگم شاید پوششی برای پولشویی و شبکه قمار و شهرسندی. اگر در این فضا که حالا میدونید چندین بار صدا و سیما آیتم های خیلی خوبی رو در خصوص شبکه قمار شهرسندی در اینستاگرام فضای مجازی پخش کرده که ما هم توفیق داشتیم اونای کارشناس داخلش بودیم، ببینید ما این رو هم در این سطح تحلیل میکنیم. ببینید بالاخره فقط بحث درآمدزایی نیست، اینها واقعا در این حوزه دارن تلاش میکنن که جامعه ما آری از اون فرهنگ جهاد و شهادت و انتظار بشه. و حتی یک نکته حالا تکمیلی هم عرض بکنم، ببینید وقتی ما میگیم فرهنگ ایرانی اسلامی یعنی که از همون شاهنامه هم میشود تولید محتوایی کرد که فرزند ما افتخار بکنه که در یک کشوری زندگی میکنه و فرهنگی که بعدها وقتی اسلام وارد کشور میشه بهترین نوع و اصیل‌ترین نوع گرایش حوزه اسلام یعنی تشیع رو انتخاب میکنه. ببینید این مسئله مهمی هستش که این نشون میده که فرهنگ ایرانی ما آنقدر غنی بوده که والاترین و غنیترین حوزه دین و بحث گرایشش مثل شیعه رو قبول کرده، و امروز شما میبینید که در کشور ما شیفتگان زیادی هستن نسبت فرهنگ علوی فرهنگ حسینی. این مسئله که به نظر من باید جدی بگیریم و دشمن روبروی ما این رو خوب فهمیده، یعنی که داره با همین تغییر سبک زندگی، تغییر ذائقه کاری میکنه که مردم رویگردانی اجتماعی پیدا بکنن نسبت به فرهنگشون، نسبت به اجتماعشون، نسبت به عناصری که و پارادایم هایی که میتونه پارادایم های اعتقادی ارزشی باشه داخل کشور ما. و امیدواریم که در دولت انقلابی آقای رئیسی انشالله جلوی این نفوذ فرهنگی که در قالب های مختلف داره خودش نشون میده گرفته بشه و ما شاهد تولیدات فاخری باشیم که دیگه مخاطب ما نیازی پیدا نکنه که در فراغ تولیداتی که میتونه زندگیش رو، آرامشش رو، هویتش رو تهدید بکنه.
بسیار ممنونم جناب آقای آل‌داوود، نائب زیاری ما و شنوندگان عزیز باشید در حرم امام رضا علیه السلام. از شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار. نائب زیاری شما هستیم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار. خب ما بحث رو در استودیو ادامه میدیم. جناب آقای دکتر آذربایجانی، نظرات آقای آل داوود رو شنیدید؟ دیدم داشتید یادداشت میکرد.
همینطوره. من خواستم بگم که تولیدات فاخر که ایشون روش تاکید داشتن که منم عاشق تولیدات فاخر هستم، مثل هر انسانی که زیبا شناس هست و عاشق کشورش و دین و مذهبش هست، من هم واقعا دوست دارم که تولیدات فاخر صورت بگیره. ولی واقعیت این هست که تولیدات فاخر با شعار صورت نخواهند گرفت. مثال اون کارتون مردن که بودی گفتین چرا موفقه، پنهانش یک کارایی میکنه واسه ما، اصلا هم میگیم برنامه درسی پنهان. وقتی میگیم برنامه درسی بعضی فکر میکنن یعنی که کتاب و مدرسه. واقعیت این هست که تو حوزه یادگیری هر اتفاقی و هر رویارویی یک برنامه درسی. به طور مثال خود این لیوان چایی که در مقابل من هست نقش و طرحی که داره یه برنامه درسی. اینکه شما شبکه رادیوی گفتگو چه موسیقی استفاده میکنه یه برنامه درسی، میتونه پنهان باشه یا عیان باشه. یعنی ممکن هست که یک شخصی یک موسیقی بهش بگذاریم براش، وقتی میره توی فروشگاه خرید کم بکنه، برای برادر همون یک موسیقی که بگذاریم بره فروشگاه خرید زیاد بکنه. اینو برنامه درسی پنهانه. دوستان رو برنامه درسی عیان هی تاکید دارن، ولی اون کارتونا، اون فیلم ها، اون سریال ها رو برنامه درسی پنهان کار میکنه. من حداقل سه نمونهش رو براتون تحلیل میکنم. ببینید وقتی که میخوان یک کارتون قوی بسازن، بهترین هنرمندها رو دعوت میکنن، کارشناسای در واقع جامعه شناسشون که جامعه شناس هنر هستن، روانشناس هنرشون رو دعوت میکنن، کسایی هم که با اسطوره ها آشنا هستن یا اسطوره ساز هستن دعوت میکنن. اینا گفتگوهای عمیقی دارن و سعی میکنن که بهترین کار از آب در بیارن، براش هم هزینه میکنن. در این که بعضی از تولیدات اونها واقعا مورد توجه اهالی فکر و فرهنگ هست در کل دنیا شک نکنه. ممکنه شما کارتون اینساید آوت یعنی درون بیرون رو ببین. کارتون یک تیم از روانشناسا، فیلسوفا و اتفاقا کسایی که تو علوم شناختی هستن، چون دوست عزیزمون دکتر آل داوود مرتبا روی بحث شناختی موضوع تاکید میکردن، اون افراد دعوت میکنن. برای همین از هر جنبه‌ای که نگاه کنید میبینید حتی با قرآن سازگاره، حتی میبینید که با مفاهیم فلسفی یونان سازگاره، با مفاهیم متعددی که از اندیشه های حتی نوحه سازگاره. یعنی چه؟ یعنی اهالی مختلفی از اون بهره برداری میکنن. پس اون یه تولیدی کرده که بتونه چیکار کنه؟ در واقع یه کار خوب تولید کنه. حالا همون کمپانی ممکن هست که بیاد کارتونای دیگه هم بسازه و حتی آخر داستانهای کاملا ایدالیستی رو دگرگون بکنه. یعنی اگر که مثلا داستان پینوکیو بر اساس یک نگاه ایدالیستی تهیه شده و یا نگاه حتی ارسطویی هم که نگاه ریالیستی هستوش اومده با کتاب عهد عتیق و با تورات و انجیل سازگار هست، ممکنه آخر داستان میبینیم پینوکیوی که باید از دوتا ضد حکمت یعنی به صلاح حماقت و هیلگری گریزان باشه، میبینید که با هیلگری که سمبولش یک دختر جوان و زیباس ازدواج میکنه. ببینید چون جهان امروز تغییر کرد، ببینید ناخودآگاه تغییر ایجاد میکنه. سریال ترکیه مثلا، ترکیه رو مثال زدن، تو همونا مطالعه میکنن، وقت میکنن. ترکیه برای ما نساختن لزوما، اینو من اشاره کنم، من توی مطالعه که کردم گفتم چرا این ترکیه اینقدر محتواهای به اصطلاح خاصی رو ایجاد کرده و این شبکه ها پخش کنم. بعد متوجه شدم که چون ترکیه میخواسته که به اتحادیه اروپا بپیونده و یکی از مصادیق که اتحادیه اروپا از ترکیه خواسته بوده قانون شدن زناست. برای همین اینها سریال هایی رو درست کردن که در نهادش افراد بدون که بخوان تمایلات غیر اخلاقی پیدا بکنند و اون رو به عنوان کنجار بشناسند، یعنی خیانت رو، روابط نامشروع رو به عنوان کنجار بشناسند. این اتفاق در درون مایه و زیر پوست خود خیلی از این آثار وجود داره. منتها بعضی از این شبکه‌ها دیدن عجب چیز خوبیه، اینو میتونم مثلا اصطلاح برای اینکه تأثیرات بسیار خطرناکی رو برای ما ایجاد کنند استفاده کنند.
طبقا همون تهاجم فرهنگی،
بله بله، خود اینجا تهاجم از طریق رسانه فرهنگی صورت گرفته، یعنی یه تهاجم صورت گرفته به خانواده، یه تهاجم صورت گرفته به اخلاقیات.
علارغمی که ترکیه این کار رو هم کرد نپذیرفتنش دیگه.
بله همینطوره، چون خود مردم اونجا هم یک نوع بینش بیده کن که ما اتفاقا باید استفاده کنیم. اون بینش چیه؟ اونا نسبت به هویت‌های ملیشون انگیزه‌های قوی داشتن. ببینید ما وقتی می‌خوایم یه اثری رو تولید بکنیم، چند تا نکته رو باید در نظر بگیریم. یعنی چهار تا واژه هست خیلی اهمیت داره که ما بهش بی توجهیم. یکی باید عمیق باشه، یکی باید دقیق باشه. اگر که عمیق و دقیق شد و توسط اهالی این کار صورت بگیره، این کار مفید و موثر خواهد شد. اگر این اتفاق نیفته، اثرها اصلا شعار میشن. ما یه موضوعی داریم به نام شعر، یه موضوعی داریم به نام شعار. اکثر آثاری که ممکنه بعضی از این دوستان ما که معتقدن حالا یه کار ارزشی ساخته، این کارها شعاری هن. یعنی فقط با یک زمان خاصه یا فقط زیباشناسیش معطوف به منابع شناخت محدود خودشه. یعنی لازم هست که ما حتما یک مطالعه عمیقی بکنیم. چندی پیش، این که میگم مال حدودن دو هفته پیشه، یکی از هنرمندان خیلی خوب کشور ما که به صورت من دیشب هم شب یلدا در شبکه یک برنامه داشت، خب با هم یک گفتگوهایی داشتیم برای تولید یک محتوایی. ایشون برای سرد سلیمانی یک محتوایی رو داشتن کار میخواست آماده بکن. 7-8 جلد کتاب خوب به ایشون داده بودن که ایشون کار کنه. دمشون خیلی ناراحته، گفت این کتاب تو فقط نگاه کن، یه بودجه کلانی خرج شده که مثلا شعر در وصف سردار سلیمانی بگه. گفتش گفت اشکالی نبینین. گفتم اول کار. گفت منم از همین ناراحتم. اول کار چی بود؟ یه کسی که میخواد یک کار مثلا فرض کن شعر کلاسیکی در وصف یک سردار، در وصف یه اسطوره ملی انجام بده، باید یه کم کار قدما رو هم خونده باشه. باید مثلا، حالا ما نمیگیم حکیم فرض کن خاقانی رو خونده باشه، حکیم نظامی رو، فردوسی رو، سعدی رو لاغر خونده باشه. اصطلاحی داریم به نام فتح بسم الله. فتح بسم الله یک نکته مهم هست در آثار ادبی و عرفانی ما، یعنی به عنوان یک فاکتور هویتی هست. یعنی ممکن یک ادبی هم میگن که آقای مولانا چرا شما مثلا فتح بسم الله شد بشنو از نی، وقتی تو شعرهای بعدی اومده گفته که این نی نای انسانه، نای خداونده که میدمه و پیامبره که متواضع، خداوند از گلوی پیامبر دمیده و این خودش بس این فتح بسم الله من. اینطوری اومده تبیین کرده. حالا ممکن هست که اگر که یکی از کسانی که ممکن الان بیاد سریال بسازه مثلا در مورد مولانا، براش محدودهایی ایجاد کنن. یعنی با اینکه خود مقام رهبر تاکید داره که این کار اتفاق بیفته، در خود جامعه به دلیل نگاه‌هایی که وجود داره ممکنه بگن که این سخنش شنیده نشه. در صورتی که ما به عنوان یک فرد شیعی یک نکته‌ای رو داریم، میگه ننگر که میگوید، بنگر چه میگوید. ولو فرض کنیم که مثلا به دلایلی یک شخصی رو نپسندند، از کسانی که مؤمن با تقواست به قول امام مثنوی، سخن مثنوی از سخن قرآن هست، ولی خب ممکنه بعضی ها مخالف باشن، ولی قدرتشون هم بالا باشه، خود به خود جلوی ساختی و که سریال رو میگیرن یا محدودیت ها ایجاد میکنن. بعد هنرمندانی که میتونن تو این مؤثر باشن و اینا به جامعه برگردن، که به جامعه‌ای که میگن، یعنی به تمامی جامعه، چون تو جامعه هستن و کارشون تولید میکنن، این اتفاق صورت نمیگیره. این که من در آغاز سخنم اشاره کردم تفکر مراقبتی ناظر به این هست که یک فرایند گفتگویی شما درست بکنید به عنوان رادیو گفتگو بین کسانی که کار هنری تولید میکنن، حتی ما فکر میکنیم نفوذی هم که اینطور نیستن، اونها منابع شناختشون اینطوره، یا اونها میخوان سرمایه حفظ کنه، میخواد بازیگرش حفظ کنه، میخواد یک عده نون بخورن. تو شرط کرونا آیا صندوق هنر همه هنرمندا میتونست پول بده؟ پول بیمارشون هم نمیتونسته بده. پس لازم بوده یه عده کار بکنن. نمیتونیم بگیم همه اینها بدن. لازم هست یک گفتگوی صورت بگیره، اینها رو هم جذب بکنن. اگر گفتگو صورت بگیره، منابع شناختی توسعه پیدا بکنه، این اتفاق میمون رخ میده که آقای جامعه نعیمی اون اتفاق که میگین صورت میگیره. خواستین بعدا نمونه از کار خوبی که خود شما یک زمانی در تولیدات شریک بودین، ممکنه من بگم که از لحاظ تحلیلی اینها بدون اینکه کسی بفهمه توش داره ولایت پذیر رو مردم یاد میده. یعنی هیچ کس باور نمیکنه.
یعنی شما مدافع پیام غیر مستقیم هست.
اصلا ما برنامه در اصلا هنر به صورت عیان داد نمیزنه. بزن سریع هم به تو میگم. کارتون خونه مادر بزرگه یک پیرزنیه که ممکنه خودش هم در تولد شریک بوده حتما. این توی اون باغ، توی اون خونه گربه کنار مرغ و خروس زندگی میکنه و این اونا رو در واقع ولایت، یعنی این اونا رو مدیریت میکنه، سرپرستی میکنه. ممکنه کلاه قرمزی رو ما به عنوان یک پای طنز ببینیم. حالا خود شما یک زمانی منتقد بودیم، گفتین که آیه مثلا تماس کارت خوبه ولی کار حرفای بزرگونه رو برای بچه‌ها نزن. به حرف درستی هم می‌زدین. ولی زیرمایه و درمایه همون هم اتفاق تفکر ولایی هست. ولایت توش وجود داره. این میشه غیر مستقیم میفهمد که یک بزرگتری باید در یک جامعه نظارت بکنه، نظر بده و کمک بکنه که این جامعه قوامش رو حفظ کنه. بعدن هم نفسه و رهبرش.
بله بسیار ممنون. جناب آقای دکتر سید جواد شریف شیخ الاسلامی، پژوهشگر فضای مجازی و عضو اندیشکده فضای مجازی و میز آینده پژوهی، در واقع در پشت خط تلفنی ما و ارتباط ما برقرار شده. خدمت شما عرض سلام دارم جناب آقای شیخ الاسلامی.
بنده هم سلام دارم خدمت شما و شنوندگان بزرگوار.
خواهش می‌کنم. آقای شیخ الاسلامی، ما موضوع سریال‌های خانگی رو با مهمانان محترم در واقع تا اینجای برنامه بحث کردیم و مهمانان محترم از زاویه‌های مختلف به موضوع نگاه کردن. موضوع سریال‌های خانگی و بحث تهاجم یا نفوذ فرهنگی که میتونه اتفاق بیفته. از نقطه نظر شما هم می‌خوایم استفاده کنیم که چرا در واقع ما با سریال‌های خانگی مواجه میشیم که سبک زندگی ایرانی اسلامی رو توش کمتر می‌بینیم.
خدمت شما عرض کنم که یه مقدار باید به فلسفه اصلا این بحث بپردازیم.
بله.
که اصلا چرا اینطوری تاری توسعه پیدا میکنه و از نگاه آینده نگرانه به این موضوع توجه کنیم. ما متاسفانه بحث گیشه سینمامون که دنبال به دست آوردن سهم بازار بوده، همون اومده دوباره توی تلویزیون رول معروف این بی او دی ها ورود پیدا کرده. بله. و داره رشد پیدا میکنه که بتونه سهم بیشتری رو به دست بیاره. با این مدل اگه جلو بره میتونه سهم بیشتری رو به دست بیاره، ولی فرهنگ جامعه رو تحت شعاع خودش قرار میده. از نگاه آینده نگران به این موضوع وقتی بهش نگاه میکنیم، شما اگه خاطرتون باشه، بله، بکنم شنوندگانم خاطرشون هستش، روزایی بودش که یه عده خاصی فقط برای موبایلشون دسته های اینترنتی میگرفتن. برای خودم به شخص جالب بود، اونا چه نیازی هست مثلا گوشی موبایل حتما بسته اینترنتی داشته باشه؟ خب سر کار میری مثلا استفاده میکنی یا میری منزل مثلا، حالا اون سرویسی که هست از منزلت استفاده میکنی، جستجویی که داری، اینقدر الان فراگیر شده که امری طبیعیه داشتن بسته اینترنتی روی موبایل، یک امر طبیعی و باید همه داشته باشن.
بله، جز نیازها شد.
خریدن بسته های عضویت وی او دی ها و تماشای این سریال ها و فیلم ها چند مدت دیگه یک امر طبیعی در جامعه ما میشه، به شکلی که دیگه صدا و سیما اینجوری نیستش که ما بهش مراجعه کنیم، یک صدا و سیمای همراه داریم که باب حالا باب میل ما نه کاری میکنه اون چیزی که میخواد بازنمایی بشه و ذائقه رو که برساخت خودش رو توسعه بده. آیا بر اساس فرهنگ و ارزش ها این کار اتفاق میفته؟ نه، واقعا دنبال پیدا کردن گیشه و اینکه سهم بیشتر رو بده، همون که اول گفتم هستش، و در این رقابت به جایی برسه که این سهم رو صرفا به دست بیاره، در جایی که خرید این عضویت ها در و نگاه کردن سریال ها بحث میشه، بتونه بیشترین سهم خرید اون اکانت ها رو داشته باشه که بتونه فیلم های خودش رو در اختیار دیگران بذاره. بله. در حالی که مثلا خیلی کارهای بهتری میشه انجام داد، خیلی میشه کمک کرد تو حوزه فرهنگ. ما نمیدونم چرا فقط به بحث وی او دی و سریال و بحث تلویزیون، حالا بحث فیلم های سینمایی، نگاه فقط گیشه‌ای داریم، اینکه سهمی رو به دست بیاریم. بدترین ظلم در حوزه فرهنگ صنعتی و اقتصادی نگاه کردن به اونه، کما اینکه باید ازش حوزه اقتصاد رو تصور داشت و یه پیشران اساسی بحث فرهنگ هستش، اما اینکه بشه اقتصاد پایه حرکت فرهنگی بده، چون دیگه اونجا حرکت فرهنگی به قول معروف کارهای بد و اون چیزی که لذت و بهش قرار گرفت، این سری سرسرات که همه دوستان هم بشینن تا آخرش بیان. یه کار فرهنگ فاخر انجام دادن کار بسیار سختیه.
بله.
ولی کار بعدی که بتونه توجه جلب کنه با استفاده از کلیشه‌های مثل خانوم‌ها که کالا هستن، یه نظریه هستش الان من از خاطرم رفتش که یعنی اون نظریه از خاطرم رفت که سال 1999 اگه اشتباه نکنم تو مقاله بهش پرداخته بودن که خانوم‌ها در حوزه فیلم و نمایش به دنبال ارائه خود جوری هستن که مردها میپسندنشون.
بحث کالایی شدن فرهنگه نظریه؟
بحث کالایی شدن فرهنگ نیستش، بحث نظریه نمای زن به شکلی که مردها میپسندنش. یه خانمی پژوهش کرده بود رو موضوع که متاسفانه نه اسم نظریه الان کلن پاک شده از ذهنم، که اتفاقا چند وقت پیش در مورد سلبریتی ها که بحث میکردیم به این موضوع پرداختیم با دوستان، که این که خانوم ها حتی برای خودشون هم جوری حرکت میکنن که مرد پسندانه باشه، یعنی جوری رفتار میکنن که جلب توجه کنه. خب این واقعا این مدل رفتارها، این مدل کارهایی که توی فضای سریال ها داره صورت میگیره به دنبال یک حرکت صحیح نیستش، به دنبال گفتن فرهنگ خوب، تزریق باور صحیح، سبک زندگی سالم نیست. کالا کردن خانوم ها هستش اتفاقی که داره میفته، یعنی اون ارزش های زن در آرایش و جلوه‌گری و یه سری مسائل نهفته هستش. نمیگم حالا خیلی فمینیستی نگاه بکنیم، ولی اون زن به معنای زن کامل باید در گیشه فروش ما حداقل باشه تا انتخاب صورت بگیره، نه اینکه به زور سیگار کشیدن به خیلی چیزا رو بهش اضافه میکنیم و میگیم زن خوب یعنی این. خب این که خارج از کشور خیلی خوب دارن کار میکنن، لازم نیست مثلا رقابت داشته باشیم، دارن انجام میدن به مراتب با کیفیت بالاتر، هالیوود داره انجام میده، نتفلیکس داره کار میکنه. حرف ما امروز در سریال های خانگی توجه به چه موضوع فرهنگی هست. اگر رقابت اقتصادی هست، مثلا اینکه پیکان داره با مثلا یک ماشین مدل والای خارجی داره رقابت میکنه، خب
بله،
در این مدل رقابت ها ما چجوری میخوایم به یک چیز بالاتر دست پیدا کنیم؟ اگه ما به دنبال ارزش ها، کالایی که مورد متناسب فرهنگ خودمون باشه برسیم، ولی اینکه یک محصول باشه خیلی خوبه، حالا بحث بیشتر صنعتی این موضوعه، ولی در حوزه فرهنگ حالا تنوع زیادتره، خیلی میشه بحث کرد، ارزش ها میشه به گونه های مختلف صحبت کرد. اینی که ما همه چیز رو کپی میکنیم خیلی بده. اگه اجازه میفرمایید من یه مثال در مورد کپی کردن خدمتتون عرض کنم. ما توی بحث کپی کردن چند تا مرحله طی کردیم. مرحله اولمون کپی بود که میگفتن برابر اصله، میگفتن این کپی شبیه به اصل شده، میبردیم یه جایی محرم میزدن برابر به اصل. ما به یه جایی رسیدیم که کپی برتر از اصل باید بشه و شده. یعنی چی؟ یعنی توی یکی از محصولات به قول معروف چی میگن، مثل بگیم که عروسک رو از روی آدم میساختن، کپی میکردن.
بله.
خب شبیه آدم بود اون عروسک ها، این کپی از روی اصل بود. جوری ساختن عروسک ها رو مثل باربی که از اصل آدم ها بهتر بود، آدم ها خودشون رو شبیه کپی ها میکردن. متوجه منظورم شدید؟
بله.
تو مدل رفتاری ما همیشه کپی برابر اصل هم حتی انجام نمیدیم، یعنی عیناً مفاد فرهنگی رو کپی نمی کنیم، چون میخوایم یه سری ارزش هامون رو حفظ کنیم دیگه در ظاهر قوانینمون. خب
بله.
بدترین مدل کپی رو انجام میدیم که نه فرهنگ اوناست نه فرهنگ ماست، یه ملغمه ایه و اتفاقا چون کپی اونا هستش، اصل اساسیش با دارایی های اونها هستش، یعنی عکس ها و نوشتار اونها در این متن ماست. ای کاش به جای اینکه این کپی رو انجام بدیم یه مدلی رو طراحی بکنیم. درسته آموزه هاشون مال اونجا، طراحی سریال مال اونجا، خیلی از این صنعت هالیوود به خیلی چیزا برای اونها هستش، داره یه سری کارها هستن، صنعت است. چرا ما نمیریم به دنبال این که یک کپی برتر از اصل بسازیم؟ مثالی